بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 12 في معنى السرعة والبطء. السرعة والبطء نعرفهما بمقايسة بعض الحركات إلى بعض، فإذا فرضنا حركتين سريعة وبطيئة في مسافة، فإن فرضنا اتحاد المسافة اختلفتا في الزمان فكان زمان السريعة أقل وزمان البطيئة أكثر، وإن فرضنا اتحاد الزمان كانت المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة البطيئة أقل. یکی از مفاهیمی که در باب حرکت مطرح میشه مفهوم سرعته. مفهوم سرعت به سه صورت درباره حرکت مطرح میشه. یکی منظور از سرعت این است که نسبت بین زمان و مسافت تعیین بشه، یعنی هر حرکتی مسافت معینی را در چه مقدار از زمان طی میکنه یا در یک مقدار معینی از زمان چه مقداری از مسافت را طی می‌کنه. فرض بفرمایید دو تا اتومبیل که از یک نقطه حرکت می‌کنند به سوی مقصدی، یکی با سرعت 40 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنه، یکی در با سرعت 80 کیلومتر. اگر مسافت 80 کیلومتر باشه، اولی 2 ساعت طول میکشه تا این مسافت را طی کنه و دومی 1 ساعت. پس دومی سریعتر هست برای اینکه در زمان کمتری همون مسافت معین را طی میکنه و اولی بطیئتر هست برای اینکه اون مسافت را در زمان بیشتری میکنه. یا اگر زمان را ثابت فرض کردیم، گفتیم در 1 ساعت اولی نصف راه را طی می‌کنه ولی دومی همه راه را. پس در زمان معینی یکی مسافت بیشتری را طی می‌کنه، یکی مسافت کمتر، یا مسافت معینی را یکی در زمان بیشتری طی می‌کنه، یکی در زمان کمتر. پس نسبت مسافت به زمان این میشه سرعت. هیچ حرکتی نیست که از سرعت به این معنا خالی باشه. یعنی حرکت هر قدر کند باشه این سرعت را داره، یعنی یک مسافتی را در یک مقداری از زمان طی خواهد کرد. پس هر حرکتی سرعتش بین صفر هست تا بی نهایت. هیچ حرکتی نمیشه سرعتش صفر باشه و هیچ حرکتی نمیشه سرعتش بی نهایت باشه. اگر حرکتی سرعتش صفر باشه، معناش این است که متحرک از جای خودش تکون نمیخوره. برای اینکه اگر تکون بخوره، ناچار زمانی را طی خواهد کرد، یه مسافتی را در یک زمانی، و بین مسافت و زمان نسبتی خواهد بود. این نسبت از صفر بالاتره. و اگر سرعت بی نهایت باشه، اون هم باز حرکتی تحقق پیدا نمی کنه، میشه تغییر دفعی. اگر بدون هیچ فاصله زمانی جسمی از حالی به حالی یا از نقطه‌ای به نقطه‌ای منتقل بشه، این در زمان نخواهد بود. پس اگر حرکتی تحقق پیدا کنه که ناچار زمان مثبتی داره، زمان ثابتی داره، یعنی عدد مثبتی زمانش هست، این ناچار مسافتی را هم طی خواهد کرد در این زمان و بین اون مسافت و زمان یه نسبتی خواهد. پس هر حرکتی که تحقق پیدا کنه بین مسافت و زمان طی اون مسافت نسبتی خواهد بود بیش از صفر و کمتر از بی‌نهایت. این مفهوم در هر حرکتی ثابته. هیچ حرکتی نیست که سرعت را به این معنا نداشته باشه. منتها مفهومی است مشکک، ضعف و شدت داره، یکی سرعتش کمتره یکی سرعتش بیشتره، اما حرکتی که هیچ سرعت نداشته باشه تحقق پیدا نمیکنه. این یک معنا از سرعته. به این معنا سرعت در مقابل بعد قرار نمیگیره، برای اینکه گفتیم هیچ حرکتی بی سرعت نمیشه، دیگه کندی نداره. همه حرکت ها سرعت دارند به این معنا. پس یک مفهومی که در باب حرکت برای سرعت وجود داره مفهومی است که مقابل بعد نیست، بلکه یک مفهوم مشکک اثباتی است که به همه حرکت ها نسبت داده میشه. یه مفهوم دیگری در باب حرکت داریم به نام سرعت که در مقابل بعد قرار میگیره. میگیم یک حرکت گاهی تند است و گاهی کند، گاهی سریع است گاهی بطیء. این سرعت و بعد دو مفهوم متضایف هستند، مفهوم نسبی هستند. هر حرکتی را نسبت به سریعتر خودش وقتی حساب بکنیم بطیء، نسبت به بطیء‌تر خودش حساب بکنیم سریع است. مثل کبر و صغر میمونه. یه جسمی وقتی میگیم بزرگ است، این نسبت به یه کوچکی ملاحظه کردیم میگیم بزرگ است. همون جسم نسبت به بزرگتر خودش صغیر میشه. یه مفهوم دیگری هم هست به نام سرعت یا از مشتقات سرعت که در فارسی بهش میگیم شتاب، در عربی بهش میگن تسارع. اون منظور این است که یک حرکت در طول زمان سرعتش افزایش پیدا کنه. مثل اتومبیلی که حرکت میکنه، اول سرعتش 10 کیلومتر، کم کم میشه 100 کیلومتر. در طول زمان سرعت افزایش پیدا میکنه. اینا در فیزیک بهش میگن و مکانیک بهش میگن شتاب. اگر حرکت یک نواخت باشه شتابش صفر، یعنی هیچ سرعت پیدا نمی‌کنه، سرعتش افزایش پیدا نمی‌کنه. اگر حرکت تند شونده باشه میگن شتابش مثبته، تدریجا هیچ سرعتش افزایش پیدا می‌کنه. و اگر حرکت کند شونده باشه، مثل اینکه وقتی شما با اتومبیل دارید با سرعت 100 کیلومتر حرکت می‌کنید، وقتی ترمز کردید یهو ماشین وا نمی‌سه، تدریجا وامیسه، این حرکتی است کند شونده. اینا بهش میگن شتاب منفی داره، یعنی تدریجا سرعتش کم میشه. پس ما سرعت رو وقتی در باب حرکت به کار میبریم به یکی از این سه مفهوم میتونه باشه. اونی که در این فصل مورد بحث است اون مفهوم دومی است، یعنی سرعت در مقابل بعد. خب این سرعتی که در مقابل بعد است با بعد جمع نمیشه. حرکت یا متصف به سرعت میشه یا متصف به بعد. برخلاف اون مفهوم اول بود که هر حرکتی متصف به سرعت بود، هیچ حرکت بی سرعتی نداشت. اما این سرعتی که در مقابل بعد است، اینها متقابلان هستند، با هم جمع نمیشن. یک حرکت از جهت واحده نمیشه هم سریع باشه هم بطیء، یا سریع است یا بطیء. این خاصیت متقابلینه. دو مفهومی که من جهت واحد قابل جمع نباشند در یک زمان در شیء واحد، این میشه متقابلان. پس بین سرعت و بعد تقابل هست. حالا بحث در اینه که این چه نوع تقابلیه؟ وقتی ما این دوتا مفهوم را به صورت مفهوم وجودی تصور میکنیم، یعنی سرعت و بعد، هر دو صفت وجودی هستند برای حرکت. یا باید از قبیل متضایفان باشند و یا از قبیل متضادان، چون تقابل چهار تا بیشتر نداریم طبق اون چه معروفه در السنه حکما. دو تاش بین وجود و عدم هست، یکی سلب و ایجاب، یکی عدم و ملکه. در چنین تقابل هایی حتما باید یکیش جنبه عدمی داشته باشه، یا سلب مطلق باشه یا عدم ملک. وقتی سرعت و بعد را به صورت دو مفهوم وجودی ما درک کردیم، چنین تقابلی که بینشون نیست. البته بعضی گفتن که حرکت بطی به تخلل سکونه، یعنی سرعت همیشه ثابته. اگر میبینیم یک حرکتی کند هست، این معناش اینه که در بینش سکونهایی متخلله. این حرف باطله، به خاطر اینکه حرکت یک متصل واحدی است و اگر بینش سکون فرض بشه، این یک حرکت نخواهد بود و به تعداد سکونهایی که بین یک حرکت فرض کنیم، این حرکت منقسم خواهد شد به حرکت‌های متعدد و متکثر و کلام ما در حرکت واحد. پس بطء حرکت به واسطه تخلل سکون نیست. ما یک حرکت واحد را گاهی میگیم سریع است و گاهی میگیم بطی است، نه مجموع یک حرکات را گاهی بگیم سریع است گاهی بگیم بطی. پس این که بطء در اثر تخلل سکون هست حرف نامربوطی است. هم دایره بین این که سرعت و بطء به عنوان دو مفهوم ثبوتی تقابلشون یا تقابل تزایف باشه یا تقابل تضاد. مرحوم صدر مطلعین در اسفار می‌فرماید که این تقابل تزایف نیست و استدلال می‌کنه به این که شرط متزایفین این است که متکافئان باشد وجودن و عدمن، ذهنن و خارجن. در صورتی که فرض یک حرکت سریع مستلزم این نیست که حتما یک حرکت بطیئی هم در کنارش باشه. یک حرکت هم ممکنه ما در خارج داشته باشیم، حرکت سریع، و نسبت به یک حرکت مفروضی بگیم این سریع است و بطی نیست. پس چون وجود احدهما متوقف بر وجود دیگری نیست، مستلزم وجود دیگری نیست، تکافؤ ندارند. وقتی تکافؤ نداشتند، شرط تزایف تحقق پیدا نمی‌کنه. پس نمیتونیم بگیم سرعت و بعد متزایفان هستند. از قبیل عدم و ملکه و سلب و ایجاب هم که نیستند، پس فقط باقی میمونه تضاد. پس باید بگیم بین مفهوم سرعت و مفهوم بعد تضاد هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند شرط تضاد هم بین سرعت و بعد تحقق نداره، برای اینکه شرط متضادان این است که بینهما غایت الخلاف باشه. و ما وقتی یک حرکت سریع و حرکت بطی را در نظر میگیریم، بینهما غایت الخلاف نیست. هر چه سریع باشه سریع تر از اون هم ممکنه، هر چه بطی باشه بطی تر از اون هم ممکنه. پس بین سریع و بطی غایت الخلاف نیست. از این جهت نمیشه بگن که بین این دوتا تضاده، پس ناچار باید بگیم همون تضایفه. ولی اون اشکال صدر متعلقین رو ایشون جواب نمی فرماین. اشکال صدر متعلقین این بود که اگر متضایفان باشند، باید تکافؤ داشته باشند در وجود، و وجود احدهما مستلزم وجود دیگری است، نمیشه بدون وجود دیگری تعقل بشه. و حالا که می بینیم اینجور نیست، این اشکال رو ایشون جواب نمی دن. جواب این اشکال برمی گرده به اون بحثی که درباره اضافه و تضایف داشتیم. اون اشکال درباره تقدم و تأخر اجزاء زمان هم شده بود. اگه یادتون باشه در باب اضافه، وقتی این مسئله مطرح شد که متضایفان متکافئان هستند، یه اشکالی شده بود و اون این بود که اجزاء زمان بینشون تضایفه، برای اینکه دیروز مقدم است بر امروزی که مؤخر است از آن دیروز، این نسبت متکرر است. و بین تقدم و تأخر تضایف، مقدم است نسبت به اون چیزی که مؤخر است نسبت به این شی، این همون مفهوم تضایف. و حالا که اجزاء زمان قابل اجتماع نیستند در خارج، اونجا صدر متعلین یه جوابی داده بود که اون جواب را ما نپسندیدیم. ایشون گفته بود در اون آن مشترک بین متقدم و متأخر اینا اجتماع دارن. ما عرض کردیم که نه، حقیقت اضافه اصلا یک مفهوم حقیقت ذهنی است، اعتباری است و اجتماعشون فقط لازم است که در ذهن باشه. ما مفهوم متقدم را با مفهوم متأخر وقتی میسنجیم میبینیم یکی مستلزم دیگری است. نمیتونیم تقدمی را تصور کنیم بدون تصور تأخری. هر وقت بخواهیم مقدمی را تصور کنیم حتما میبایست مؤخری هم را تصور کنیم، اما نه اینکه حتما باید در خارج باشه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم میگیم که بین سریع و بطیء تزایف هست، اما تزایف بین دو مفهوم سریع و بطیء است. مفهوم سریع بدون مفهوم بطیء تصور نمیشه. نه اینکه لازمش این است که هر جا سریعی در خارج باشد حتما بطیعی هم در خارج تحقق پیدا کنیم. بله، اونجایی که اضافه به خارج هم نسبت داده بشه، مثل ابوت و بنوت که به دو شخص خارجی بین دو شخص ما لحاظ میکنیم، اونجا باید هر دو با هم موجود باشند. تا فرزندی نباشد پدر متصف به ابوت نمیشه. این منظور اتصاف خارجی است. اما به لحاظ عروض و به لحاظ مفهوم اینها اجتماعشون در ذهن لازمه، نه در خارج. بنابراین حق همون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست که بین کبر و صغر، همونطور که بین این دو مفهوم تزایفه، بین سریع و بطیء هم تزایف هست. و اما اینکه اینها در خارج معیت ندارند، به خاطر این است که تزایف در واقع بین دو مفهوم است و تکافه اونها و اجتماع اونها در ذهن لازم است نه در خارج. الفصل الثانی عشر فی معنی السرعت و البعد. از سرعت و البعد نعرفهما به مقایست بعض الحرکات الى بعض. این مقدمه هست برای اینکه این دوتا مفهوم مفهوم اضافی هستند. باید دو چیز را با هم مقایسه کرد تا این مفهوم پدید بیاد. سرعت و بعد، پس منظور از سرعت همون سرعتی است که در مقابل بعد قرار میگیره، نه اون سرعتی که لازم هر حرکتی است. اونا در آخر فصل اشاره بهش میکنن که سرعت به یک معنا لازمه هر حرکتیه، اون محل بحث نیست. اون سرعتی که در مقابل بعد هست، این را، این دو مفهوم را ما میشناسیم با مقایسه بعضی از حرکات به بعضی دیگه. چطور؟ فرضنا حرکتین سریعتن و بطیعتن. اگه دو تا حرکت فرض کنیم که یکی سریع است یکی بطیع، فی مسافتن، در یه مسافت معینی، مثل دو تا اتومبیل که یکی کنتر حرکت کنه یکی تندتر، یکی با سرعت 40 کیلومتر در ساعت یکی 80 کیلومتر مثلا. فاین فرضنا اتحاد المسافه، اگر فرض کنیم یک مسافت معینی رو بخوان بپیمایند، با هم از قم حرکت کنند و تا تهران هر دو برند، این دوتا متحرک اختلافتا فی زمان، زمانشون با هم فرق خواهد داشت، یکی زودتر میرسه یکی دیرتر میرسه. و کان زمان و سریعت اقل و زمان البطیعت اکثر. و این فرضنا اتحاد از زمان، فرض کنیم که این دوتا اتومبیل با هم حرکت کنند و یک ساعت هر دوشون راه برن، زمانشون یکی باشه، نتیجتا مسافتشون اختلاف خواهد داشت. در زمان واحد یکی مسافت بیشتری را طی میکنه یکی مسافت کمتری را. به زبان علمی سرعت عبارت است از تقسیم مسافت بر زمان، از نسبت زم مسافت به زمان سرعت به دست میاد. و این فرابنا اتحاد از زمان کانت المسافت المقطوعه، اون مسافتی که پیموده می شود به وسیله اون متحرک سریع اکثر، و مسافتی که طی می شود به وسیله حرکت بطیء اون میشه مسافتش کمتر. پس این سرعت عبارت است از نسبت مسافت به زمان. و هما من المعانی الاضافیه، پس این دوتا مفهوم از معانی اضافی هستند. سریع است نسبت به یه چیز دیگری که بطیع است، و بطیع است نسبت به چیز دیگری که سریع است. التي تتحقق بالاضافه، تا اضافه بین اینها تحقق پیدا نکنه این دوتا مفهوم اصلا جا پیدا نمی کنه. فإن البطيئة تعود سريعة إذا قيست إلى ما هو أبطأ منه، شاهدش اینه که اگر ما این رو با یه چیز دیگری بسنجیم مفهوم عوض میشه. ماشینی که با سرعت 80 کیلومتر حرکت میکنه وقتی با اون ماشینی که با سرعت 40 کیلومتر حرکت میکنه بسنجیم میشه سریع، اما وقتی با ماشین دیگری که 160 کیلومتر حرکت میکنه بسنجیم میشه بطیء. پس معلوم میشه که این سرعت و بعد با هم دیگه باید با هم ملاحظه بشن تا جا پیدا بکنه، ولی اصلا یه چیز دیگری میشه. همونی که سریع بود وقتی مقایسهش میکنیم با یه چیز دیگری میشه بطیء. فإن البطيئة تعود سريعة إذا قيست إلى ما هو أبطأ منه، همونی رو که میگفتیم بطیء است وقتی مقایسهش میکنیم به یه چیزی که بطیء‌تر هست خودمون میشه سریع. و سریعت و تسیر و بطیعتن اضاقیست الامه و اسرع منها، همون که میگفتیم سریع است وقتی مقایسه میکنیم به اسرع سریع میشه بطیع. فیضا فرغنا سلسلتن من الحرکات المتوالیت المتزایدت فی السرعه، اگر ما یک سلسله ای از حرکات را در نظر بگیریم، فرض کنید که 10 اتومبیل حرکت میکنن با هم، یکی با سرعت 10 کیلومتر، یکی 20 کیلومتر، یکی 30 کیلومتر تا 100 کیلومتر. 10 حرکت داریم. یک سلسله ایست از 10 حلقه تشکیل شده. این حلقه اولی یعنی اونی که با 10 کیلومتر حرکت میکنه در فرض این سلسله بطیء است، دیگه سریع به صدق نمیکنه. این دیگه بطیء تر از این نداریم. و اونی که با سرعت 100 کیلومتر حرکت میکنه اون سریع به صدق میکنه و دیگه بطیء صدق نمیکنه، چون در این سلسله اسرع از اون نداریم. اما اون اوساط از 20 کیلومتر تا 90 کیلومتر وقتی به مادون خودش میسنجیم سریع است، وقتی به اسرع خودش میسنجیم بطیء است. فإذا فرضنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزايدة في السرعة، منظور از این متزایده فی السرعه یعنی هر کدام سرعتش بیش از دیگری باشه، نه اینکه سرعت یکی تدریجا افزایش پیدا کنه. و بهترین بود که متزایدتن بدون الف فلامی آوردن که صفت باشه برای سلسله. اون سلسله ای که سرعت درش افزایش پیدا میکنه، شاید اینجور بهتر بود، احتمالاً هم من اشتباه میکنم. به هر حال اگر چند تا حرکت فرض بکنیم که هر کدام سرعتش بیش از دیگری است، منظور اینه، نه اینکه هر کدام تدریجا سرعت خودش افزایش پیدا میکنه، اصلا اون مفهوم اینجا مطرح نکرده. کان کل واحد من الاوساط، هر یک از این وسطی ها سبت طرفین متصفن به سرعت والبوت معن، سریع است به یک لحاظ و بطیء است به لحاظ دیگر. سریعا بالقیاس الى احد الجانبین، بطیئا بالقیاس الى الجانب الاخر. فهما وصفان اضافیان غیر متقابلین. بله من اینو توجه نداشتم که ایشون میفرمایند که این دوتا مفهوم اضافی هستن اما تقابل بینشون نیست، در صورتی که تقابل باید من جهت واحده باشی. اونی که متصف به سرعت میشه و متصف به بطء میشه جهت در اینجا واحد نیست، اینا متقابلین هن، منتها سریع اون من جهتن و بطیء اون من جهتن اخرى، این منافات با تقابل نداره. به این نکته من توجه نکرده بودم. ایشون میخوان بفرمان بین سرعت و بطء اصلا تقابل نیست، برای اینکه قابل جمع اند با هم دیگه. جوابش این است که نه، تقابل هست و اختلاف جهت هست، ولی هر متقابل اینی ممکن است با اختلاف جهت قابل اجتماع باشه. که طول و القصر، دراز بودن و کوتاه بودن، ما ما طول یه مفهومی داریم در هندسه به کار میبریم در مقابل عرض و عمق، اون در مقابل قصر قرار نمیگیره. هیچ خطی نیست که طول نداشته باشه، اما یه طولی داریم در مقابل قصر قرار میگیره. میگیم این خط طولانی تر از اون یکیست، درازتر هست. این درازی که در مقابل کوتاهی به کار میره، این مفهوم متضایفه، مفهوم اضافیه. اما اون طولی که در مقابل عرض و عمق به کار میره، اون دیگه مفهوم اضافی نیست و هیچ خطی نیست که طول نداشته باشه. سرعت و بعد هم اینان همینطوره. وقتی سرعت را با بعد مقایسه میکنیم، بعضی حرکات سریعند، بعضی بطی در مقام مقایسه با دیگری. اما اگر سرعت را به معنای اصل جریان حرکت نسبت به زمان بسنجیم، هر حرکتی دارای سرعت خواهد. وقتی میگیم نسبت به یک چیزی بسنجیم میشه سریع، نسبت به شیء دیگری بسنجیم میشه بطی، این جهات متعدده دیگه. پس از یک جهت متصفه به سرعت است و از یک جهت متصفه به بعد، این منافات با تقابل نداره. متقابل این اون هستند که من جهت واحده فی شیء واحد فی زمان واحد جمع نشن. اما اگه جهات متعدد باشه منافات نداره با تقابل. مگر بین ابوت و بنوت تقابل نیست؟ یکی از اقسام تقابل، تقابل تزایفه. ابوت و بنوت قابل اجتماع نیستن؟ یه نفر نمیشه هم پسر باشه هم پدر؟ پدر باشه نسبت به فرزندش، پسر باشه نسبت به پدر خودش، اینا هم قابل اجتماع هستن. پس نباید بین ابوت و بنوت هم تقابل باشه. شرط تقابل اینه که عدم اجتماعشون من جهت واحده باشه. در اینجا هم همینطوره. اونی که سریع هست نسبت به بطی سریع است، اما نسبت به اسرع منافات نداره بطی باشه. این دو تا مفهوم قطعا متضایف هستن و بینشون هم تقابل هست. و اما ما قیل ان البطء فی الحركه به تخلل السکون. بعضی گفتن سرعت قابل افزایش و کاهش نیست، سرعت همیشه ثابته. اگر در یک جایی میبینیم حرکت بطی وجود داره، مال اینه که لابلاش سکون ها متخلل شده. و اما ما قیل ان البطء فی الحرکه به تخلل سکون فیدفع ما تبین فی ما تقدم ان الحرکه متصله لا تقبل الانقسام الا بالقوه. کلام ما درباره حرکت واحده هست. در حرکت واحده اجزایی نداره تا بینش سکون ها متخلل بشه. اگر سکون متخلل بشه بینش، باید حرکت منقسم بشه به اجزا بالفعل، حال که حرکت واحده اجزای بالفعل نداره. و رو به ما قیل انهما متضادان. بعضی هم گفتن تقابل بین سرعت و بعد تقابل تضاد است و این کلام سر المتعلقینه. قال فی الاسفار ان التقابل بین السرعت والبعد ليس بالتضایف لان المضافین متلازمان فی الوجودین. اینا فارغ هستن از این که سرعت و بعد هر دو مفهوم وجودی هستن، بنابراین از قبیل عدم و ملکه و سلب و ایجاب که نیست، ناچار باقی میمونه. یا از قبیل متضایفین باشن یا از قبیل متضادان. صدر المتعلم میخواد با ابطال تضایف اثبات تضاد بکنه. میفرماید که تقابل بین سرعت و بعد تضایف نیست. شرط تضایف اینه که تکافؤ داشته باشن، یعنی هر جای این یکی هست اون یکی هم باشه. معلومه که بین سریع و بطی چنین ملازمه ای وجود نداره. ممکنه حرکت سریع وجود داشته باشه ولی هنوز حرکت بطی تحقق پیدا نکرده. لان المضافین متلازمان فی الوجودین، یعنی چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی، در صورتی که اینها اینطور نیستن و هما غیر متلازمین. سریع و بطی تلازمی ندارند فی احد من الوجودین. فی احد من الوجودینش خیلی کم لطفی است، برای اینکه ما نمیتونیم مفهوم سریع را بدون در نظر گرفتن مفهوم بطی تصور کنیم. اون سرعتی که در مقابل بطء است، اون را بدون تصور بطی نمیتونیم تصور کنیم. هر جا بخوایم بگیم که این حرکتش تند است، فورا با یک کندی هم را در ذهن بیاریم، ولی تندی به این معنا تحقق پیدا نمی‌کنه. مگر اینکه منظورشون فی احد الوجودین باشه، کلام را اینه که فی واحد من الوجودین، یعنی در هیچ کدوم از دو وجود. اگه منظور این باشه که فی احد الوجودین اینها تلازم ندارن، این صحیحه، اما اینو قبول نداریم که شرط تزایف این است که حتما در وجود خارجی هم باید معیت داشته باشه. خب به تزایف که میفرماید نیست. و لیس تقابلهما ایضا به ثبوت و عدم، لانهما ان تساویا فی الزمان کانت السریعت و قاطعتا من المسافت ما لم یقطع البطیئه. ما وقتی میگیم یه حرکت سریع است یعنی چی؟ یعنی یک مسافتی را در زمان کمتری و یا در زمان واحدی مسافت بیشتری را پیموده. پس یک کار وجودی انجام گرفته که میگیم سریع است. بطیئ که میگیم یعنی چی؟ بطیئ که میگیم یعنی همین مسافت را در زمان بیشتری طی میکند. پس اینا مفهوم وجودی است. هیچ کدوم از اینا را نمیتونیم این مفهوم عدمی هستن. پس تقابلشون عدم و ملکه و سلب و ایجاب هم نیست، چون بین اون دو تا تقابل حتما باید یکیش مفهوم عدمی باشه. برای اینکه این دو تا میخواد بفرماید وجودی هستن این دو تا مفهوم. لأنهما انتصاب یا فی الزمان کانت سریعت و قاطعتا من المسافت ما لم یقطع البطیئه. معنای سریع این است که مسافتی را میپیماید که بطیء نمیپیماید. یعنی یه مسافت مشترک دارن که هر دو پیمودن، یه مسافتی هم سریع پیموده که بطیء دیگه اون را نپیموده. و انتصاب یا فی المسافه کان زمان البطیئت اکثر، یعنی در زمان طولانی تری همون مسافت را میپیماید. اینا همه مفاهیم ثبوتیه. فل احدهما نقصان المسافه ولی الاخر نقصان الزمان. اگر میگید این که زمانش کمتر است این رو بگیم عدمیه، خب میگیم اون یکی هم مسافتش کمتر است. یا مسافت کمتر است و زمان بیشتر، و یا زمان کمتر است و مسافت بیشتر. هر کدوم از اینها یک بود و نبودی دارن. این مرجحی نمیشه که بگیم این مفهومش ثبوتیه اون یکیش عدمیه. فلیس جعل احدهما عدمیگن اولا من جعل الاخر عدمیگن. این اولویتی نداره که بگیم این عدمیست یا اون عدمیست. هر کدام یه جهت ثبوتی دارن یه جهت عدمی، پس نمیشه بگم اینها هیچ کدومشون عدمی هستن. فلم یبقی من التقابل بینهما الا التضاد لا غیر. بنابراین اختلاف بین تقابل بین سرعت و بود میشه از قبیل متضادین. و فیه ایشون اشکال میفرماید انهم شرطوا فی التضاد ان یکون بین طرفیه غایت الخلاف. شرط معروفی است که باید متضادین بینهما غایت الخلاف باشه، اما بین سریع و بطیء غایت الخلاف نیست. ولیس ذلك بمحقق بین السرعة والبطء اذ ما من سریع الا و یمکن ان یفرض ما هو اسرع من و ما من بطیء الا و یمکن ان یفرض ما هو ابطا من. بنابراین بین سرعت و بطء غایت الخلاف نیست، پس متضادین هم نیستن. هذا فی السرعة والبطء الاضافیین. این بحث هایی که کردیم همه درباره سرعت و بطء نسبی بود. سرعت نسبت به بطء و بطء نسبت به سرعت. و اما سرعت به معنی الجریان و سیلان، اما اون سرعت به مفهومی که عرض کردیم لازمه هر حرکتی است، یعنی مقداری از زمان را در مقداری از مسافت را در یک مقداری از زمان خواهد پیمود. نسبت مسافت به زمان این دیگه در مقابل بطء قرار نمیگیره. فهی خاصتون لمطلق الحرکه لا یقابلها بطء. این سرعت دیگه در مقابل بطء نیست. اگه یادتون باشه قبلا ایشون در باب حرکت در حرکت یک وعده ای دادن که ما این را خواهیم گفت که حرکت در حرکت جایزه و این موجب بطء حرکت میشه نه امعان در حدود. یه اشکالی بود. اگر ما قائل بشیم به حرکت در حرکت لازمش این است که به جای ترک حدی و ورود در حد آخر امعان در حد حاصل بشه. ایشون فرمودن نه، میگیم موجب بطء حرکت میشه و این در باب سرعت و بطء خواهیم گفت. یه وعده ای دادن که در باب سرعت و بطء بیان کنه. ولی ظاهرا از نظر شریفشون رفته، در اینجا هیچ اشاره‌ای به این مطلب نفرمودن. برای اینکه این مطلب ناتمام نمونه، میگیم این معنا به دو صورت قابل تصوره. یکی این که بگیم در یک شیئی که دارای حرکتی هست، یعنی نیرویی در این جسم وجود داره، به زبان فیزیکی بحث ببینیم، نیرویی در این جسم حرکت داره که وجود داره که مقتضی این میشه که این جسم منتقل بشه از یک مکانی به یک مکان دیگری. اگر یک نیرویی در جهت مخالف وارد این جسم بشه، اون هم اقتضای یک حرکتی داره. اگر جسمی در یک جهتی از سمت راست به چپ حرکت میکنه، یه نیروی از سمت چپ به طرف راست بهش وارد میشه، اقتضا داره که این برگرده به طرف مبدأش. این دوتا نیرو استکاک پیدا میکنه، برآیند این دوتا نیرو هرچی شد، اگر مثبت از حرکت پیش میره، اگر منفی برمیگرده. به این معنا میشه گفت حرکت بطی ترکیب دو حرکت است، یعنی دو تا عاملی است که موجب این میشه که دو تا حرکت در شی تحقق پیدا کنه، منتها این دو تا عامل ها استکاک پیدا میکنند، نیروشون در مقابل هم ضعیف میشه، کاهش پیدا میکنه، برآیندش تحقق پیدا میکنه. به این معنا میشه گفت حرکت بطی مرکب از دو حرکته. اما این یه تعبیر مجازی است، یعنی در واقع دو تا حرکت تحقق پیدا نکرده، مقتضی دو تا حرکت هست. ترکیب دو تا حرکت اگر حقیقتاً باشه، لازمش اینه واقعاً دو تا حرکت در یک شی تحقق پیدا کنه و این موجب بطش بشه. این دو تا حرکت تحقق پیدا نکرده، عامل حرکت، موجب حرکت در این تحقق پیدا کرده، منتها دو تا موجب متضاد و نتیجهش موجب یه حرکت بطی شده. این به یک معناست. یه معنای دیگری هم حرکت در حرکت میشه گفت و اون سرعتی است به معنای سومی که اینجا مطرح نشده. وقتی شما سوار اتومبیل میشید، حرکت میکنید، حالا اولش که هنوز تا به دور نیفتاده موتور اینا، اونا رو حساب نکنید، از اون وقتی که یک سرعت ثابتی پیدا کرد، با 100 کیلومتر دارید در جاده حرکت میکنید. این حرکت یک نواخت اگر این رو بخواید بیان بکنید، رسم کنید، منحنیش رو رسم بکنید، یک خط مستقیم، یک حرکت یک نواخت به صورت خط مستقیم میتونید این منحنیش رو رسم بکنید. اما اگر تدریجاً سرعت رو افزایش بدید، هی پا رو بذارید روی گاز، بیشتر فشار بدید، از 100 کیلومتر میره رو به 110، 120، 130 تا 160 مثلا، تدریجاً سرعت افزایش پیدا میکنه. در اینجا میتونید بگید خود این حرکت در مسافت هم حرکتی دارد، این افزایش کیفیت سرعت، این هم یه حرکتی است. به تعبیر دیگه ما یک حرکتی داریم از مکانی به مکان دیگه، یک حرکت، این حرکت در عین است. این حرکت صفتی دارد به نام سرعت، کیفیتی دارد به نام سرعت. این کیفیت قابل شدت و ضعف است. شدت و ضعف این کیفیت خود اینم یه حرکت دیگری است، یعنی که این سرعت کیفیت این حرکت داره شدت پیدا می کند، این حرکتون کیفیت. پس اینجا ما دو جور حرکت داریم، یک حرکت عینی داریم که انتقال این شی از این مکان است به اون مکان، یکی هم که خود این حرکت هم داره حرکت میکنه، یعنی داره سرعتش افزایش پیدا میکنه، سرعتش داره حرکت میکنه، سرعتش اشتداد پیدا میکنه. چنین حرکتی را شما وقتی میخواد منحنیش رو رسم کنید، باید مثلا به صورت خط منحنی، یا احتمالا اگر هیچ یعنی کاملا مضبوط باشه، به صورت یه خط مستقیم منصف و زاویه مثلا رسم میشه. به هر حال این حرکتی رو که میخواد اشتدادش هم رو نشون بده، این اشتداد به صورت یک خط منحنی است که تدریجا از این خط افقی اوج میگیره میره بالا. یکی این که این مسافت را از این نقطه به این نقطه پیمودید روی خط افقی، این یه حرکت است. اشتدادش رو وقتی میخواد نشون بدید اونو باید با یه خط منحنی نشون بدید که کمک کمک داره اوج میگیره از این سطح خط افقی داره میره بالا. به این لحاظ میشه گفت حرکتی که تند شونده هست یعنی دارای شتاب مثبتی. این دو تا حرکت هست، حرکتون علل حرکت، یه حرکت هست که از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل میشه، یکی هم حرکت کیفی دارد، یعنی کیفیتش که عبارت است از سرعت، این کیفیت هم حرکتی دارد، شتاب پیدا میکنه. اون حرکتی که بطیئه چطور؟ اگر داره کند میشه اون شتاب منفی خواهد داشت. به این معنا هم میشه بگن که حرکت سریع و حرکت بطیء دو تا حرکت دارن، یعنی حرکت در کیفیت، اما اینم با اون تعبیری که ایشون قبلا فرمودن جور در نمیاد. برای اینکه اولا این اختصاص به بطیء نداره، اونجا فرمودن ترکیب حرکت موجب بطء میشه، این هم بطیءش دو تا حرکت داره، حرکت نزولی داره، هم سریعش دو تا حرکت داره. و به علاوه این ترکیب در واقع نیست، نه اینکه دو تا حرکت در درون هم فرو رفته باشه، یک حرکت است از یک جهت دیگری. به هر حال برای حرکت متسارع، حرکت شتاب دار، ما میتونیم بگیم که این حرکتون علل حرکه و دو جور حرکت براش در نظر بگیریم، و حرکت بطیء همینطور، حرکت متباطع دارای شتاب منفی اون هم بگیم دو تا حرکت داره، یکی کیفیتش سیر نزولی میکنه، یکی هم خود اصل حرکت. ولی باز هم این ترکیب نیست اولا، و ثانیا مختص به حرکت بطیء نیست، موجب بطء نمیشه. پس این که ما حرکت در حرکت را بگیم موجب بطء میشه، یک وجه صحیحی براش نتونستیم ما پیدا کنیم. الفصل الثالث عشر فی السکون. یه بحث دیگه درباره این است که نسبت بین مفهوم حرکت و سکون چگونه نسبتی است. اول اثبات می‌فرمایند که این دوتا مفهوم متقابل هستند، یعنی لا یجتمع آن فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحده. یک شیء از یک جهت در یک زمان نمیشه بگیم هم متحرک است هم ساکن. بله من جهتین ممکنه، شما وقت مثلا در اتوبوس نشستید یا در قطار نشستید، از اون جهتی که شما روی صندلی نشستید و راه نمیرید ساکنید، اما از اون جهتی که اتومبیل داره منتقل میشه از مکانی به مکان دیگری، شما به تبع او دارای حرکت خواهید بود. این دو حیثیته. اما از این جهت واحد اگر در نظر بگیریم نمیشه بگن هم متحرک است یک شیء هم ساکنه. این علامت این است که بین حرکت و سکون تقابل. حالا چه نوع تقابلی است؟ برای اینکه روشن بشه که این چه نوع تقابلی است، اول باید ببینیم که هیچ کدام اینا مفهوم عدمی هست یا نه. اگه مفهوم عدمی بشه معلوم میشه که از قبیل تضاد و تزایف نیست، اما اگه وجودی باشه معلوم میشه از قبیل عدم ملکه و سلب ایجاب نیست، یا تزایفه یا تضاد. پس اول باید خود این دوتا مفهوم رو بررسی کنیم، ببینیم این دوتا مفهوم هیچ کدومشون عدمی هستن یا نه. اما حرکت، حرکت بدون شک یه مفهوم وجودی است، برای اینکه گفتیم حرکت نحوه وجود شیء متحرک، مثلا صفتی است که از وجودش انتزاع میشه. بنابراین نمیتونیم بگیم حرکت یه امر عدمی است. خب سکون چطور؟ اگر یک کسی بگه سکون هم یه مفهومی است که از نحوه وجود غیر متحرک انتزاع میشه، آیا این صحیحه یا نه؟ میفرمایم این صحیح نیست. برای اینکه اگر سکون از نحوه وجودی بخواد انتزاع بشه، از چه نوع وجودهای انتزاع میشه؟ از وجودهایی که تغییری در ذاتشون نیست، یعنی ثابت هستن. یعنی فعلیت هست. پس باید شامل مجردات و شامل خدای متعال هم بشه. باید بگیم خدا هم ساکن است، مجردات هم سکون دارن، در صورتی که میبینیم مفهوم سکون به اونا صدق نمی کنه. ثبات صدق می کنه، اما ثبات با سکون فرق داره. میشه بگن خدا موجود ثابتی است، اما نمیشه بگن موجود ساکنی است. ساکن جایی گفته میشه که یعنی حرکت نمیکنه. من شأنه ان یکون متحرکا، اما حالا حرکت نمیکنه، اونا میگن ساکن. اما اگر یه موجودی صرف اینکه حرکت ندارد، این نمیشه بهش بگن ساکنه. اگر شأنیت حرکت رو نداشته باشه نمیشه بگن این ساکنه. پس معلوم میشه سکون از قبیل عدم ملکه است. سکون عبارت است از عدم الحرکه، اما من شأنه ان یکون متحرکن. پس اگر حرکتی از یه شیء سلب شد ولی شأنیت حرکت نداره، اونجا مفهوم سکون صدق نمیکنه. پس معلوم میشه که تقابل بین حرکت و سکون از قبیل تقابل عدم ملکه است. الحرکت و سکون لا یجتمعان فی جسم من جهت واحد فی زمان واحد فبینهما تقابلون. معلوم میشه که این دو تا مفهوم تقابل دارن. خب حالا چه نوع تقابلی است؟ یکی یکی این مفاهیم رو بررسی میکنیم ببینیم آیا مفهوم حرکت میشه مفهوم عدمی باشه. ول حرکت و وجودیتون، مفهوم حرکت که عدمی نیست. لما تقدم انها نحو الوجود السیار. سکون چطور؟ لاکن سکون لیس به امر وجودیگن. ولو کان وجودیگن، اگر بخواهیم ما بگیم سکون هم از نحوه وجود غیر متحرکات انتزاع میشه، باید بگیم وجود خدا هم که متحرک نیست پس از نحوه وجود سکون انتزاع میشه، با اینکه میبینیم انتزاع نمیشه. لکن سکون لیس به امر وجودیگن، ولو کان وجودیگن لکان هو الوجود ثابت. همونطور که حرکت نحوه وجود متحرک بود، سکون هم باید نحوه وجود ثابت باشه. اگر اینجور بود پس موجودهای بالفعل که هیچ قوهی درشون نبود اونا باید ساکن بهشون اطلاق بشه، مثل خدا و مجردات تام. و هو الذی بالفعل من کل جهتین و لیس الوجودات ثابته و هی المجرده به سکون. وجودهای مجرد که اسمشون سکون نیست، نمیشه سکون بهشون اطلاق کرد یا ساکن بهشون اطلاق کرد. ولا ذوات سکون، نه خودشون عین سکونن و نه سکون دارن. فالحرکت و وجودیتون و سکون و عدمیه. فلیس تقابل هما تقابلت تضایف و تضاد، از قبیل تضایف و تضاد که نیست، برای اینکه اونا هر دو باید وجودی باشه. حالا آیا عدم ملکه هست یا سلب و ایجاب؟ باز اگه سکون مفهومش سلب باشد در مقابل ایجاب، هر چیزی که متحرک نیست باید ساکن باشه، باید اینطور نیست. پس میفهمیم از قبیل سلب و ایجاب هم نیست، بلکه از قبیل عدم ملکه است. و لیسا به متناقضین، و لا صدق سکون علی کل ما لیسه به حرکتین کل عقول المفارقت التي هي بالفعل من کل جهتین. و افعالها، اونها افعالش هم که ایجاد باشه افاضه باشه، اونها هم رو باید بگیم که سکون است. پس باقی نمیمونه جز عدم ملکه. فالسکون عدم الحرکه مما من شأنه الحرکه، فالتقابل بینهما تقابل العدم والملکه. لکن لیعلم، حالا آیا سکون مصداق داره در خارج یا نداره؟ میفرمان ما وقتی حرکت جوهریه را اثبات کردیم و گفتیم هر موجودی که شأنیت حرکت دارد، یعنی جسم دارای حرکت هست، دارای حرکت جوهریه، اعراضش هم به تبع حرکت جوهریش حرکت دارند، دیگه سکونی در عالم باقی نمیمونه. اونایی که جسم نیستن که شأنیت حرکت ندارن تا سکون بهشون نسبت داده بشه. اونایی هم که جسم هستن که همه حرکت جوهریه دارن و به تبع حرکت جوهریه اعراضشون هم حرکت داره، پس دیگه جایی برای سکون باقی نمیمونه. پس این که میگیم یه جسمی ساکنه یعنی چی؟ این سکون به واسطه عدم حرکت در بعضی از اعراضش هست، اون حرکتی که به تبع جوهر نیست. یعنی هر جسم ساکنی رو شما فرض کنید از اون جهتی که جوهر است که متحرک، دائما وجودش عوض میشه. از اون جهتی که اعراضی هم به تبع جوهر داره، اونها هم داره شیئا فشیئا عوض میشه. مقوله عینش هم حتی اون عین سابق نیست، شخص عین سابق نیست، اون عین سابق به تبع وجود جوهرش که از بین رفت، اونش هم از بین رفت. یک وجود جدیدی وقتی در آن بعد، در زمان بعد پیدا میکنه، اعراضش هم اعراض جدیدی خواهند بود. پس همه اینها در حال حرکته، منتها زائد بر اینها، زائد بر حرکت در جوهر و حرکت در اعراض به تبع الجواهر، یک حرکات دیگری هست که گاهی هست و گاهی نیست. وقتی اون حرکات نباشه، نسبت به اون حرکات سکون تحقق داره. یعنی میشه یک جسمی از اینجا به اونجا منتقل بشه و میشه نشه. نسبت به اون حرکتی که براش ممکن است در اون مقولات اربع، وقتی نباشه یک سکون نسبی نسبت به اون حرکت خواهد داشت. لکن لیعلم ان لیس للسکون مصداق فی شیء من الجواهر المادیه لما تقدم انها سیاله الوجود ولا فی شیء من اعراضها التابعه لموضوعاتها. اعراضم به تبع جواهر یک حرکتی دارن، از اون جهت هم باز سکونی تحقق نداره. لموضوعات الجوهریه فی الحرکه لقیام ها به ها، این اعراض تابع جوهره، وقتی جوهر عوض شد اعراضش هم عوض میشه. نه، هناک سکون و نسبی گون للموضوعات المادیه ربما تلبست بهی بالقیاس الالحرکات ثانیه. گفتیم حرکات اعراض دو جوره، یکی به تبع الجوهر، یکی هم حرکتون ثانیتون که اون گاهی هست و گاهی نیست. اون حرکت دوم وقتی گاهی نیست میشه بگن که ساکنه، که اون حرکات ثانیه در مقولات اربع عرضیه تحقق پیدا میکنه که کم و کیف و عین و وضع باشه. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.